بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث هفته گذشته درباره وسواس و وسواسی بود. این بحثی که بسیار ارزنده است برای بعضی از مردم، یعنی برای وسواسی ها که شیطان مسلط بر سر آنها شده است و دین و دنیای اونها در مخاطره عجیب است. در جلسه قبل وسواس و وسواسی را منقسم کردم به دو قسم: وسوسه فکری و وسوسه عملی، و فهمیدیم که هر دو خطر دارد. خطر اون هم خیلی بزرگ است. و از قرآن، از روایات استفاده کردیم که اگر شیطان انسی، شیطان جنی مردم را گمراه می کند، اگر خناس جنی، خناس انسی مردم را گمراه می کند، وسواسی خودش خناس است. به قول عوام شیطان در پوست او رفته است و خودش برای خودش خناسه در قرآن شده، و این خطرش از اون خناسه انسی، خناسه جنی خیلی بالاتر است. اون رفیق بد گاهی با انسانی، یا اون شیطان جنی فقط کاری که میتواند بکند وسوسه است، اما خناسی که از اثر وسوسه پیدا میشود در درون انسان است و وسواسی درونش خناسه و باید پناه ببرد به خدا از این درد سرطانی که برای او جلو آمده است. راجع به این مقدمه در جلسه قبل صحبت کردم. این جلسه مربوط به فصل‌هایی است که درباره وسواس و وسواسی باید صحبت شده. فصل اول این که وسواسی باید بداند مطرود همه است، همه از او متنفرند، خدا او را دوست ندارد. پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین از او بیزارند. زن و بچه اش از او متنفرند. مردم هم او را دوست ندارند، خیشانش، رفقاش، دیگران ای را دوست ندارند، حتی خودش هم خودش را دوست ندارند، خودش هم از خودش منزجر است. و برای مذمت وسواسی اگر ما چیزی نداشتیم جز همین بس بود، این که وسواسی دست از این عمل زشتش بردار. وسواسی اگر هیچ گناهی نداشته باشد جز گناه اسراف، اسراف در آب، اسراف در کارهاش، اسراف تبذیر در عمرش، بس بود این که بگویم خدا او را دوست ندارد. قرآن می فرماید ان الله لا يحب المسرفين. این مسرف که نیست، بالاتره، این مبذره. فرق بین اسراف و تبذیر اینه که یه دفعه زیاد روی بکند در نعمتهای خدا، به این میگوین اسراف، زیاد بخورد، زیاد بپوشد، یه زندگی تجملگرایی داشته باشد، به این میگوین اسراف. تبذیر اونه که نعمتهای خدا را هدر بکند، مثل این که غذا رو بریزد و مثل این که لباس را خود پاره کند، به این میگوین تبذیر. خب هر دوش حرامه. قرآن میفرماید که ان المسرفین هم اصحاب النار، تجملگراها، اونایی که اسراف در زندگی دارن، اینها اهل جهنم هست. اما راجع به تبذیر میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آدمی که مبذره، این مسلمان که نیست، بلکه برادر شیطانه. نمی فرماید متابعت از شیطان می کند، می فرماید برادر شیطان. و بدبختی اینجا که وسواسی نه مصرف، مبذره. خب کسی که مثلا نیم ساعت یه غسل می کند، در حالی که یه غسل 5 دقیقه بیشتر طول نمی کشد، این نیم ساعت داره تبذیر می کند، یعنی آبهای نعمت خدا را به هدر می دهد. خب این حرامی. اگه در حمام باشه ضامن حق الناسه. وسواسی که یه وضو می گیرد یه ربع، این حرامی. این علاوه بر این که وسواسیه و مسرفه، مبذره، نعمت خدا را به هدر می دهد. نه، بالاتر از اینها عمرش، عمر خیلی مقدس است. قرآن روی عمر خیلی پافشاری داره. قرآن درباره کسانی که عمرشون را تلف بکند میفرماید که اینها جهنم میرن. در جهنم آه و نالشون بلنده، خدایا ما را برگردون تا اعمال صالح انجام بدیم، عمرمون را به هدر ندیم، از عمرمون استفاده کنیم. جواب داده میشه که آیا عمر بهت ندادم، با این عمر چه کردی؟ بعدم خطاب میشه بچش آتش جهنم را، تو ظالمی به خودت، عمرت را هدر کردی. و آدم ظالم دیگه در روز قیامت یاور ندارد. ما اگر برای وسواسی آیه نداشتیم جز همین آیه، بس بود این که وسواسی باید دست از کارش بردارد. می فرماید و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل غیر الذی کنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما للظالمين من نصير. اون کسانی که عمرشون رو به هدر دادن، از عمرشون استفاده نکردن، به بتالت گذروندن، به وسواسی گری گذروندن، اینا در روز قیامت در جهنم هر که آه و ناله کنن کسی نیست که به فریاد اینها برسه، بلکه شماتت و زخم زبان هم به اینها زده میشه. و این که چرا عمر را به هدر دادی و وسواسی در نمازش که تکرار میکنه، در وضو که طول میدهد، در غسلش که طول میدهد، در کارهای طهارت و نجاستش که بازی در میآورد، همه اینها هدر کردن عمره، اسراف در عمره، نه تبذیر در عمره. و همینطور که تبذیر کردن در نعمتهای الهی گناهش خیلی بزرگه، تبذیر کردن در عمر، عمر را به بتالت گذراندن گناهش خیلی بزرگه. چیزی که وسواسی باید توجه به اون داشته باشد اینه که وسواسی یعنی آدم کشی. این نه خود می کشد بلکه خود را مردار می کند. راستی اگر یه آدم وسواسی فکری پیدا بکنه، خب در سرحد جنونه دیگه. اگر یک کسی وسوسه عملی در عبادتش، در طهارتش، در نجاستش داشته باشد، این دیگه زندگی نیست براش، این مردگی است، این مرگ تدریجی است، این دنیا و آخرتش رو از بین میبره. متاسفانه نه مرگ برای خودش درست میکند، مرگ برای زن و بچه‌ش هم درست میکند. یه خانواده را وسواسی می کشن، یعنی مردار می کنن. و اگر کسی رو بکشد، قرآن می فرماید مثل این است که جهان را کشته باشد. قرآن می فرماید من قتل نفسم به غیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر یک کسی رو بکشد، مثل این است که جهان را کشته باشد. امام صادق سلام الله علیه در زیر این آیه می فرماید معناش اینه که اگر کسی رو منحرف کند، مثل این است که جهان را کشته باشد. یعنی آیه دوتا معنا دارد. و وسواسی خودش را می کشد. دیگه وسواسی زندگی ندارد. خدا نکند در جلسه ما باشد کسی. شماها دیدی بعض اوقات وسواسی دیگه نه دنیا دارد، نه آخرت دارد، نه زندگی دارد، نه زندگی برای کسی، خوشی برای کسی باقی میذارد. و یه آدم اما مرده متحرک. خب این مرده متحرک را چی درست کرده؟ خودش برای خودش. خب مثل خودکشی میبینه، همینطور که خودکشی مثل آدم کشیست و باید جهنم بره، وسواسی هم اگه دست از کارش بر نداره، وسواسی هم اگر از این کارهای زشت، از این مردگی دست بر نداره، زنده نشود، گناهش مثل این است که جهان را کشته باشد. نگذرد وسواسی از این آیات. نگذرد وسواسی از این حرفها به واسطه عبادت. ببینید شیطان انسان رو به کجا میرسانه؟ خدا نکنه انسان آلت دست شیطان بشه، گاهی میبردش زن باشه تو بی‌عفتی، مرد باشه تو بی‌غیرتی، گاهی هم میبردش تو وسواسی. هر دو کار شیطانه، هر دو جهنمه. و گاهی از این راه به قول امام باقر، گاهی از اون راه، گاهی از راه گناه و گاهی از راه عبادت. چیزی که باید وسواسی توجه به اون داشته باشد اینه که وسواسی مطروده، مبغوضه. توجه به این داشته باشد که وسواسی گناهش خیلی بزرگه، توجه به این داشته باشد این کار کار شیطانه. و پیغمبر اکرم فرموده کار کار شیطانه، ائمه طاهرین فرمودن کار کار شیطانه، اتفاقا امام صادق میفرماید از خودش بپرس بگو این کار رحمانه کار شیطان، خودش هم میگه کار کار شیطانه. یکی اومده بود خدمت امام صادق سلام الله علیه و وسواسی بود، امام صادق فرمودن بی‌اعتنایی کن، رهاش بکن، به جای اینکه شیطان بر سر تو مسلط بشه تو بر سر شیطان مسلط شو و تو دهن او بزن بره گم شه. بعد امام صادق فرمودن که این کار کار رحمانی است یا شیطانی، از خودت میپرسد. گفت یبن رسول الله کار کار شیطانی. فرمودن خوب اگه چنینت چرا تابع شیطانی؟ راهش هم همین است که بعد درباره اش مفصل ان شاء الله صحبت می کنم. بی اعتنایی به این حالت، این حالت را با بی اعتنایی برخورد با او بکنم. این شیطانی که در پوست او رفته، رسوخ در عمق جان او کرده، با بی اعتنایی این شیطان را بکشه، متابعت از او نکند، هرچه او میگوید غیر از اون کند. همه شما میدانید که فقها در رسالشون می نویسن یکی از شکهایی که اعتبار ندارد شک شکاکه. بعد در رساله ها می نویسن اگر کسی سه مرتبه پشت سر هم شک کرد، این دیگه به شک چهارم اعتنا نکنه تا خوب بشه و هرچه بر نفعشه همون جور قرار بده. و حتی فقها ها می فرماین دیگه وقتی رسید به اینجا دیگه شک در نماز دو رکعتی و چهار رکعتی نداره و شک در عدد رکعات نداره، هر شکی که از نظر فقهی صحیح باشد یا فاسد باشد این باید اعتنا نکنه. و فقها ها میگن وقتی که بی اعتنایی کرد خوب میشه. و این جمله فقها ها از روایات اهل بیت گرفته شده. اهل بیت علیهم السلام میفرمایند که بی اعتنایی کنه شکاک، یعنی وسواسی، تا خوب بشه. اگر شک یک و دو کرد بگه دو. اگه در نماز صبح هم هست که شک باطل می کند نماز صبح را، نماز ای صحیحه، بگه دو و نماز صحیحه. و بالاخره هر شکی کرد شکاک دیگه اعتنا نکنه. خب این حرف فقها در طهارت نجاست هم می آید. قطع وسواسی حجت نیست، چه رسد مزنه یا شک وسواسی. این جمله لا اعتبار بالقطع الوسواسی در برقه آمده، مراجع تقلیدم روی اون حاشیه دارن، یعنی امضا کردن. دیگه قطع وسواسی حجت نیست. و ولو این که یقینم داشته باشد، نه، باید اهمیت نده. ببینید عرف مردم چجور عمل میکنن، عمل بکنن. یکی از بدبختی هایی که وسواسی داره اینه که همه رو نجس میداند جز خودش. اتفاقا خودش نجستر از همه هست و این خیلی بدی، انصافا بدی. یک کسی مسلمان رو نجس بدونه، همه رو نجس میداند جز خودش، همه چیز نجس از جز خودش. و این معلوم شیطانی، این معلوم بدبینی به مسلمان ها. یه قدر ریشه یابی کنیم، معناش این است که همه را جهنمی میداند جز خوده. اتفاقا خودش زودتر از دیگران جهنم میرود اگه دست از کار زشتش بر ندارد. و این جمله فقها ها که در رساله های عملیه هست، هر مرجع تقلیدی میگوید شکاک باید دست از کارش برداره با بی‌اعتنایی. هر مرجع تقلیدی میگوید شک وسواسی اعتبار نداره، باید بهش اعتنا نکنه. مظنه وسواسی اعتبار نداره، باید اعتنا بهش نکنه. قطع وسواسی اعتبار نداره، باید به او اعتنا نکنه. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که من در اصفهان پیش مرحوم آمرزا عبدالمعالی در مسجد حکیم درس می خوندن. آمرزا عبدالمعالی نوه این مرحوم آقای کلباسی، پسر مرحوم این آقای کلباسی، از علمای بزرگ بوده. ایشون می گفتن من پیش ایشون درس می خوندم. به ایشون گفته بودن که من دیر یقین پیدا میکنم به بخت، و ایشون متوجه شدن که من در معرض اینم که وسواسی بشم راجع به بخت. میگفتن در مسجد حکیم ظهر نماز درس ما تمام میشد، یک روزی به من گفتن که آه حسین اذان میگن، باشو نماز بخون. آقای بروجردی می فرمودن من یه قدری شانه شانه کردم، صد کردم، حرفشون رو نشنیدم. فرمودن آقا حسین پاشو بگو چهار رکعت نماز باطل به جا می آورم قربت الله. چقدر حرف خوبی. وسواسی باید چنین باشه. وقتی اگر وسواسی در وقت داره، وقتی مؤذن میگه الله اکبر، نمازی شروع کنه. اگه وسوسه در نجاست داره، همون وقتی که دستشو زد زیر آب یا گرفت زیرش گیر دیگه بره کنار. اگر شک داره، مظنه داره که نجس شد، بگه پاکه. 5 دقیقه راجع به غسلش غسل کنه. اگر یقین پیدا نکرد، بگه میخوام جنوب باشم، میخوام نجس باشم، با همون حال بیاد بیرون، بی‌اعتنا بره سر زندگیش، بره تو مسجد نماز بخونه. و هر کار مردم میکنن اینم بکنن، قطعا یک ماه طول نمیکشد خوب خوب میشود. و باید توجه به این باشد که اصلا پیش خدا، پیش پیغمبر وسواسی عاقل نیست، سفیه هست. وسواسی عاقل نیست. یک کسی اومده و خدمت امام صادق سلام الله علیه تعریف یک کسی رو خیلی کرد، اما در آخر کار گفت یبن رسول الله این وسواسیه. تا گفت وسواسیه، امام صادق تبسم کردن، فرمودن این چه عقلیه که وسواسیه؟ نمیشه که هم عاقل باشه هم وسواسی باشه. اگه وسواسیه دیگه نمیشه بگیم عاقله، یعنی راستی شیطان روی عقل این، این حالت روی عقل این، تخیل روی عقل این اثر میگذارد. و فیلم برداره تو کارهاش ببینه چه خبرها میشه، معلوم غلطه، معلوم بیجا. قرآنم میفرماید که مسلمان باید ببینه که اسلام چه میگوید. در اول سوره حجرات یه آیه ایست، از این آیه نگذرید. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله فاتقوا الله. ای مسلمان دیگه کاسه داغ‌تر از آش نه، مقدم بر خدا و پیغمبر نشو، خود درآوری کار نکن. در هر چه، در عزاداری ببین مرجع تقلید چه میگوید، طبق اون عمل کن. در طهارت نجاست ببین رساله چه میگوید، طبق اون عمل کن. در نماز، در روزه، در خمس، در زکات ببین مرجع تقلید چه میگوید، طبق اون عمل بکن. وسواسی، یعنی من بهتر از پیغمبر میدانم، وسواسی یعنی من بهتر از مرجع تقلید میدانم، وسواسی یعنی من مقدم بر پیغمبر و خدا و مرجع تقلید هستم. و قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. کاسه داغ‌تر از آش دیگه غلطه، مقدم شدن بر اون که مرجع تقلید میگوید. از خود درآوری چیزی را معلومه غلطه، عزاداری باشد غلطه، جشن و سرور باشد غلطه. همین جشن از خود درآوری است که الان رسیده به اونجا که در جشن و سرور ما کف میزنن، شوت میزنن، در عزاداری های ما کف میزنن، شوت میزنن، و در عزاداری هامون اون کارهایی که مراجع نمی پسندن می کنن به نام دین، به نام امام حسین. در سرور هامون اون کاری که امام زمان نمی پسندت می کند به نام امام حسین، به نام ارادت، به نام ولایت. قرآن میگه همه اینها غلطه. و وسواسی هم میگه وسواسی. ببین مرجع تقلید چی میگه؟ مرجع تقلید نوشته اگر کسی سه مرتبه شک کرد، مرتبه چهارم دیگه باید اعتنا نکنه، اون چه بر نفعشه همون رو قرار بده. مرجع تقلید در رساله نوشته شک تو اعتبار ندارد، مظنه تو اعتبار ندارد، قطع تو هم، یقین تو هم اعتبار ندارد. لا اعتبار بر قطع الوسواسی. و به طور متعارف عمل کن، میخواد یقین کنی، میخواد نکنی. به طور متعارف عمل کن، میخواد مظنه داشته باشی، میخواد نداشته باشی، میخواد شک داشته باشی، میخواد نداشته باشی. هر چه مردم میکنن تو هم بکن. غیر از این دیگه سفاهتی. قرآن میفرماید که حضرت ابراهیم خیلی بالا. چرا؟ برای این که تسلیم 100% در مقابل خدا. از قال ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. این مقام تسلیم حضرت ابراهیم. بعد قبلش می فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه عن نفسه. کی اعراض می کند از ملت ابراهیم، از روش و سنت ابراهیم، مگر این که سفیه باشد؟ این آیه شریفه به ما می گوید ما باید تسلیم باشیم در مقابل قرآن، در مقابل روایات، در مقابل مرجع تقلید. اگه تسلیم 100% در مقابل مرجع تقلید شدیم و الا سفیهیم. این زبان قرآن. از خود درآوری که نمیشه. یکی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، امام صادق فرمود، به امام صادق عرض کرد ابن رسول الله یه دعا یاد من بدید که من در فتنه ها نجات پیدا بکنم. این دعای مشهور که اسمش دعای غریقه، امام صادق یادش دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینه، ثبت قلوبنا علی دینه. خب این دعای خوبیه، همین دعایی که مشهور و بیاید، وقتی انسان در معرض غرق شدن در فتنه ها باشد این دعا رو مکرر بخواند. لذا من از همه مخصوصا جوان ها تقاضا دارم این دعا را خیلی بخوانید، بعد نماز هاتون این دعا را بخونید. خب تا اینجا این آقا در مقابل امام صادق اینجور گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا علی دینه. یه ابصار اضافه کرد. امام صادق فرمودن خوب خدا مقلب القلوب والابصار هست، اما من چی گفتم؟ چرا جلو افتادی؟ چرا اضافه کردی؟ ای چی به ما میگه؟ میگه در مقابل مرجع تقلید 100% باید تسلیم باشی. یک قدم جلو یک قدم عقب هر دو جهنم است، با او بهشت. وسواسی خیلی جلوست و دوون دوون جهنم است. چنانچه آدم های لاعبالی خیلی عقب هم، اونم جهنمه، اونم شیطان، اونم راه کجی. پیغمبر اکرم با دست مبارکشون یه جا نشسته بودن با اصحاب، یه خط مستقیمی کشیدن، بعدم یه خطوط فراوانی اطرافش کشیدن، بعد فرمودن این راه بهش، ما بقی دیگه هر جهت جهنمه. راه مستقیم که اهدنا الصراط المستقیم که ما تو نماز هامون میخونیم، یعنی راه خدا، راه پیغمبر، راه ائمه طاهرین، راه مراجع تقلید، این راه، راه مستقیم. اما دیگه هر چه غیر از اون جهنمه. حالا هزار دلیل بتراشد که بهشت است، این دیگه شیطانه، این دیگه وسوسه شیطان. ولا یه کلمه الابصار اضافه کند در دعاش به عنوان این که امام صادق فرموده، نمیشه. و خب مراجع تقلید همشون میفرماین اگر دست نجس شد، این رو بعد از این که نجاستش رفت کردی، ای رو بزن در حوض پاک میشه، یا یه دفعه بگیر زیر شیر پاکه. حالا اگر این هی زد و گفت نشد، یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، اون مرتبه اولش اون خط مستقیم امام صادقه، مرتبه دومش همون خط انحرافی جهنمه، دومش جهنمه، سومش جهنمه، چهارمش جهنمه. و حیفه یک کسی برا خاطر عبادت جهنم بره. حالا یه دفعه علیاذ بالله یک کسی عیش و نوش و کارهای زشت و اختلاط زن و مرد و امثال اینا جهنم میره. خب یه لذتی تو دنیا برده، جهنمش هم میبره، اما یه کسی دنیاشو تو دنیا از بین ببره، وسواسی که لذت نداره، وسواسی بدبخته، وسواسی کارهاش همه بر صدمه خودشه، صدمه دیگرانه. بعدش هم بگن کارت بیجا بوده، جهنم باید بری. و من تقاضا دارم از وسواسی ها. این آیه شریفه همیشه در مد نظرشون باشن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. ای مسلمان، جلوتر از خدا و پیغمبر و امام و مرجع تقلید نرو، از خدا بترس که اگر افتی جهنم. این فصل اول بحث ما که خواه ناخواه معناش این شد که وسواسی مطروده، گناهش بزرگه، تابع شیطان نه تابع خدا، و کسی که تابع شیطان باشه کارهاش معمولا خود درآوری است و کارهای خود درآوری با قرآن سازگار نیست، با روایت سازگار نیست، با حرفهای مراجع تقلید در رساله سازگار نیست. و در ضمن این رو فهمیدیم که بعد مفصل درباره اش حرف میزنم، این درد ولو خیلی درد بالاییه، از سرطان جسمی بدتره، اما دواش خیلی آسانه و اون بی‌اعتنایی. درد خیلی بالاست، سرطان خب دواش خیلی مشکله، اما این بدتر از سرطانه اما دواش خیلی آسانه. چیه؟ اون که مرجع تقلید گفته، اون که امام صادق گفتن، اون که خدا به پیغمبر گفته، بی‌اعتنایی. شک شکات حجت نیست، مزنه شکات حجت نیست، یقین شکات حجت نیست، و آدم شکات و وسواسی باید به طور متعارف جلو رود، رساله‌ای جلو رود، یه الگو داشته باشد. مثلا زن اگر وسواسیش الگو شوهرش باشد، شوهرش میگوید پاکه، بگه پاکه، میگه نجس است، بگو نجس است. اگر به عکس مرده، خانومش میگه پاکه، خب پاکه، میگه نجسه، نجسه. و بدانید اسلام در این باره ها فوق العاده نه سخت نگرفته است، خیلی تسامح، خیلی آسان. یه روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رو منبر باره ها این روایت رو میخوندن برای خاطر بحث های فقهی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که لا ابالی اصاب صوبی بولون اما ازالام علم، من باکی ندارم از این که به جامعم، به لباسم بول باشد یا آب باشه، وقتی که ندونم، همین مقدار که نمیدونم پاکی یا نجس، پاک. حالا ولا این که نجس باشه، خوب باشه. این قاعده طهارت در اسلام خیلی قاعده خوبیست، این قاعده حلیه، نمیدونم حلال است یا حرام، حلال. اسلام این قاعده طهارت و قاعده حلیت رو که درست کرده برای اینکه ما وسواسی بار نیاییم. اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، یکی از این وسواسی ها اومد خدمت امام صادق، گفت یا ابن رسول الله پنیر خوردن چه جوره؟ فرمودن طورینی. گفت آخه من شنیدیم که در بعضی جاها مایه پنیرشون میته است و میته استعمال میشه. حضرت دیدن این وسواسیه، به غلامشون گفتن برو پنیر بخیر بیار، رفت پنیر آورد و سفره را انداختند و غذا خوردند. و بعد دو دفعه این که دید امام صادق پنیر خورد، گفت یبنه رسول الله پنیر خوردن چه جوره؟ خدا نکنه آدم وسواسی باشه، یه دیوونه حسابی. امام صادق تبسم کردن، فرمودن نگه ندیده خوردم. بعد امام صادق فرمودن بابا جون کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام و عینه، هر چیزی که نمیتونی حلاله یا حرام بگو حلاله، تا این که یقین کنی حرامه، اونم یقین کنی مردم عادی نه وسواسی. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، هر چیزی پاکه تا این که یقین کنی نجسه. بعض اوقات یه روایاتی هست که وسواسی باید به این روایت ها خیلی اهمیت بده. راوی میگه من از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم که دماغم خون افتاد، نمیدونم بلباسام ریخ یا روی زمین چکید. حضرت فرمودن رو زمین چکیده. لا تنقض الیقین بشه. گفت یا ابن رسول الله میتونم من نگاه بکنم ببینم بلباسم یا نه؟ فرمودن نه لازم نی، لا تنقض الیقین بشه، نمیخواد نگاه بکنی. اصلا تفحصشو امام صادق میگن نه، انسان تفحص کنه ببینه لباسش نجسه یا نه، تفحص لازم نیست. اگر نجس واقعی خیلی خوب، نه کل شیء طاهر حتی تعلم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای اسد محمد باقر دوریچه‌ای یه جمله خوبی دارن، میفرمایند که اسلام روز اون وقتا چون جمعیت کم بوده گفتن یه تون، حالا روز چندین تون، فرمودن روز یه تون نجاست خورد مردم میدن به کل شیء طاهر حتی تعلم. خب باشید، کل شیء طاهر باید تو زندگی جاری بشه. سختگیری در طهارت نجاست، سختگیری در زندگی نمیشه. اسلام نمیخواهد، اسلام دین سمحه سهله است. و اگه ما سختگیری بکنیم برای خودمون به عنوان وسواسی، این مقدم شدن بر خدا، مقدم شدن بر پیغمبر، مقدم شدن بر ائمه طاهرین، مقدم شدن بر مراجع تقلیده. این جمله مرحوم آیت الله آقای اسد محمد باقر دوریچه رو فراموش نکنید. اسلام قاعده طهارت داره بابا. حالا نجاست ما نجاست بخوریم و بخوریم، اسلام میگه من میخوام دین سمحه باشه، دین سهل باشه، تو در مشقت نیفتی، تو مراعات بکن، حرام واقعی نخور، دیگه شبهناک خوردن دوری با بسم الله الرحمن الرحیم رفعش بکن. راستی اگه انسان نداند نجس است یا پاک، انسان ندارد حلال است یا حرام، اگر دل داشته باشد با بسم الله الرحمن الرحیم میتونه حلالش بکنه، با یه بسم الله شبهنات رفع میشه. بیا ببین امام صادق چه گفته، ببین قرآن چه بگه، میگه با بسم الله الرحمن الرحیم شبهنات و حلالش کن، شبهنات و پاکش کن و تأثیرش رو بزن. با بسم الله انسان میتواند تأثیر حرام را، تأثیر نجاست را از بین ببرد، به شرط این که حرام واقع، حرام ظاهری نخورد، نجاست ظاهری را مراعات بکند. به این شرط با بسم الله الرحمن الرحیم تمام شبهات را میشد از بین برد. وسواسی اگه راست میگه دل پیدا کند، رابطه با خدا پیدا کند، تو بسم الله الرحمن الرحیمش تأثیر بکند، نه این که مقدمه بر خدا و پیغمبر اون چه شیطان میگوید به عمل بکنه. بس ناقصه، نمیخواستم اینقدر مفصل در بارش صحبت کنم، اما حالا که جلو آمده دیگه این بحث رو باید تمام کنیم. انشاءالله هفته آینده هم در این باره صحبت میکنم. دو سه کلمه مصیبت بخونم برای گرفتاری ها، مردم گرفتارن، شب عید است، 180 مردم در مضیقه، در زندگی در مضیقه هستن، مضیقه بالا. رودرواسی دارد با دخترش، با پسرش، با زنش. اونا عیدی میخوان، لباس میخوان، زندگی میخوان، اینم نداره. لذا برای این که مردم در رفاه باشن، این دردهای اجتماعمون، این دردهای وسوسه‌گریمون، این دردهای بیدرمان گناهمون، دو سه کلمه مصیبت بچه شیرخوار ابی عبدالله الحسین بخونم، برای وسواسیا و برای گرفتارهای در اقتصادی. این بچه عزیز شعاور در میدان بچه رو سر دست بلند کرد. این بچه یارای حرکت نداشت، از اثر بیشیری، از اثر تشنگی دیگه نمیتوانست دست تکن بده، بدن تکن بده، حتی نمیتوانست سر مبارکش رو بگیره. این سر به عقب برگشته بود. این گلوی این بچه یه درخشندگی خاصی داشت، معلومه. آقا امام حسین این حالت بچه را برای این لشکر گفت. این بچه فقط میتوانست گاهی دهنشو باز کنه و هم بذاره. دم مرگ بود، نفسهای آخر رو میکشید. امام حسین تشبیهش کردن به اون ماهی که از آب بیرون بیفته و دم مرگ باشه. ماهی هم اینطور است که دم مرگ یه گاهی دهنشو باز میکنن و به هم میگذار. فرمود اما ترانه کیف یتلظا عطشا، مردم ببینید بچه‌م دم مرگه، بیاد آبش بده. همینطور که آقا میگفتن برای اینکه شاید بتونن تأثیر روی دل این لشکر بگذارن، این لشکر از این حال انحرافی برگرده، یه دفتی به سه شعبه زهرآلود اومد. آقا نگاه کردن دیدن که از گوش تا گوش علی اصغر بریده شده، سر به عقب افتاده و خون مثل فواره جاری است. فسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چون هر چه زودتر نورانیت دل، صفات انسانیت، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرمود. خدایا حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرمود. دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرمود. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما، مخصوصا فقرا، ضعفا، آبرومندها بفرما. خدایا به حق امام حسین علیه السلام برای فقرا، ضعفا، آبرومندها خوش مقدر فرما. خدایا همه ما را، اجتماع ما را، جوانهای ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجات اینها عالی است، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصا بسیجی ها، علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تخریب، تضعیف این نظام می کنند، اینها را نابود بفرما. اهداف اینها را خونسا بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.
السلام على الحسين.